بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، روز أول بحث هست. إن شاء الله که خداوند متعال به فضل و کرم خودش و به حرمت پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر به همه ما توفیق خودسازی و تخلق به اخلاق الهی انشاءالله به هممون عنایت بفرماید. روایتی رو من امروز در بحث قبل از ظهرمون مطرح کردم ما چند کتاب امالی داریم که امالی شیخ مفید، امالی شیخ طوسی و امالی شیخ صدوق. اینا کتاب های اخلاقی هستن، مجالسی هست که این بزرگوارها با جمعی از شیعیان حالا هفتگی، هفته یک روز دو روز و بعضی از جلساتشون در شبهای ماه مبارک رمضان بوده، بحث اخلاقی و در نتیجه فقط روایاتی در هر جلسه ای فقط نقل روایته، حتی از خودشون یه توضیحی، تفسیری، یه مقدمه‌ای مثل منبرهای ما که 90% برداشت خودمون هست، یه آیاتی یا روایاتی هم به عنوان به اصطلاح چاشنی سخنرانی هامون استفاده میکنیم، ولی اونها نه، 90% نه، بلکه 100% فقط روایات و گاهی هم از آیات استدلال و صحبت کردن، از خودشون هیچ تکلمی ندارن. ولی این 3-4 تا کتاب، کتاب‌های روایی و اخلاقی است. مرحوم شیخ مفید، امالی شیخ مفید، من در این تعطیلات و در خصوصا سفر حج عمدتاً این 3 کتاب رو، هر 3 تاش رو مرور کردم، یه مقایسه بهشون کردم و خصوصا برای استفاده خودمون. امالی مرحوم شیخ مفید شاید بهترین این کتاب ها باشه. در یکی از مجالس، سایر مجلس 40 یا 39 باشه، روایتی رو از امام سجاد سلام الله علیه که ایام اسارتون حضرت هست در این چنین روزها بین کربلا و کوفه و کوفه و شام در چنگ اشقیا بودن حضرت با اهل بیتشون، جمله حضرت داره که یبن آدم نکم میتون و مبعوثون و مسئولون بین یده الله فعقد جوابک، که ای فرزند آدم بدان که این نکمیت، سرنوشت نهایی تو مرگ هست و مبعوث بعد برانگیخته شدن هست و بعدش و مسئولون بین یده الله، در یک محکمه ای که شخصا خداوند متعال حاکم محض و حاکم مطلق هست، با شهودی که زمین و زمان و اعضای جوارح تو مسئولون بین یده الله فعقد جوابک، ولی زا برای گذشت عمر جوانی شب روز و سال و ماه و هر چی داری و نداری به عنوان امانت الهیست، فعقد جوابک، جوابت رو آماده با. مرحوم شیخ مفید گاهی در این جلساتش دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا روایت نقل میکنه. ظاهرا هم هدفش موضوع خاص نیست، هدف فقط در محضر اهل بیت بودن هست و لذا گاهی بین دو تا سه تا روایت آدم ملاحظه بکنه خیلی هم تناسب موضوعی نیست، گاهی هست. اینجا یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت از حضرت عیسی مسیح نقل میکنه که حضرت عیسی مسیح حواریون ازش خواستن که تذکر اخلاقی بده حضرت بهشون، حضرت تذکراتی دادن از جمله به این جمله میرسه که ولا تکون کدفلا، مثل دفلا نباشی. دفلا یه گیاهی، یه درختی است که گل زیبایی داره، گلهای زیبا و شاخ و برگ خیلی زیبایی داره، ولی بوی این و درون این بسیار بدبوست. می‌فرماید مثل دفلا نباشی، یعنی ظاهرتون زیبا باشه ولی باطنتون متعفن باشه. من ندیده بودم تا کنون این روایت رو، اولین بار بود در مکه مکرمه از بیان امام صادق علیه السلام که از حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه نقل میکنه. بعد اینو میفرماید که ظاهر و باطنتون رو تلاش کنید نه تنها یکی باشه بلکه باطنتون ازین من ظاهرکم باشه، مزین‌تر و زیباتر از ظاهرتون باشه. این روایت خیلی برای من تکان دهنده بود و خیلی مهمه. ولا تکونو کد دفلا، مثل دفلا نباشی، ظاهر زیبا و آرایش شده ولی باطن متعفن و از نظر اخلاقی، از نظر اون اعتقاد، اون درون انسان اعتقادات و اخلاقشه ولی ظاهر انسان رفتارشه و اون چه که به نمایش میگذره. انشاءالله تعالی در این شبهای طولانی پاییزی و زمستانی که در پیش داریم واقعا زیبا کردن باطن از ظاهر، اعتقاد بنده این است که اگر واقعا انسان در پناه خداوند متعال خودشو قرار نده شاید اصلا شدنی نیست. یک نوعی خودخواهی، یک نوعی سودجویی، یک نوعی خدمت شما عرض کنم احیانا حقد و حسد و چیزهایی در طبیعت ما انسانها هست، بدون استمداد و مدد خواستن از محضر خداوند متعال شستشو دادن یه این چنین معایب شاید بسیار مشکل باشه یا شاید نشدنی باشه. به دوستان صبح عرض می کردم یک بار یه جلسه 10-15 نفره یه دفعه خبر آوردن که یکی از یه بچه ماشین زیر گرفت، همه اینها و بچه هاشون خدمت شد. سلام علیکم برم. در همون محوطه بازی میکردن. خب شبهه محصوره است که بچه کی رفت زیر ماشین. اون گوینده گفت که اسم بچه مهدی بود. این دیگه شبهه محصوره را محصوره تر کرد. ولی دا 4-5 نفر ظاهرن به این نام بچه داشتن. اینا بلا فاصله سراسیمه رفتن که ببینیم بچه چی هست زیر ماشین قرار گرفته. یک دفعه بداخله معلوم شد اون طرف که بچه اون نبود با یه آرامش خاصی یک الحمدلله و خدا را شکری به زبان آورد. ولی اونی که بچهش رفتی بود زیر ماشین دیگه رفت دنبال سرنوشت که ببینم چی میشه. بعد به اون آقایی که میشینی شکر گذار میگوی گفتم از این شکر گفتن شما یک داستان یک عارفی رو نقل میکنم که همش مشغول استغفار بود. میگفتم مگه چه گناهی مرتکب شدی که اینقدر استغفرالله میگی؟ گفت به خاطر یک الحمدلله بی موردی که به زبان آورد. چطور الحمدلله بی مورد استقبال؟ گفتم همین. ظاهرا این چنین خبری میارن که بازار بغداد آتش گرفته. میگه منم خوب مغازم طرف همون بغداد بود و بازار بغداد بود. همه حرکت کردیم ببینیم که یک بنده خدایی تو مسیر راه به من گفت مثلا شمال بازار بوده در حالی که مغازه من در جنوب بازاره. فهمیدم که سمت سوی ما نیست. اونجا یه الحمدللهی گفتم. اونجا فهمیدم که من هنوز به اون انسانیت نرسیدم. ضرر اگر به دیگران برسه هیچ مهم نیست، فقط به من نرسه الحمدلله و شکران لله میگم. ولذا گفتم خب این آدم حساسی بوده، به فکر خودسازی بوده، فهمیده که هنوز در اون محدوده طبیعت حیوانی کمون سودجویی از قرار گرفته. 30 سال میگه استخبار میکنم چرا یک الحمدلله بی موردی رو به زبانم. الان هم شما تا شنیدید بچه شما نیست، بچه اون دیگریست، خیلی راحت هید داری شکرگزاری میکنی و خدمت شما عرض کنم. در هر صورت انشالله که خداوند توفیق بده ما چنین خطرهایی رو داریم از جاذبه ها و از اون تشعشعات خودخواهی و طبیعتگرایی و سودجویی بتونه انسان خودشو آزاد بکنه. حرفشو میشه راحت زد گفت و شنید، ولی خدمت شما عرض کنم عملا خود رو از این مقوله ها خارج کردن کار سختی است. ان شاء الله تعالی تصمیم بگیریم در این شبهای نورانی و شبهای طولانی که در پیش داریم ان شاء الله از مصادیق اون آیه مبارکه باشیم که الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین و الاسحار، که این در صفات عباد الله، عباد الله شبهاشون این سنین میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعد این آیه واقع شده که این الصابرین، میبینید که مکسور این آیه الصابرین و الصادقین، چون کلمه العباده در دو آیه جلوتر هست داره تفسیر و توضیح میده مشخصات عباد الله را، از صابرین و صادقین و القانتین. ولذا بحث تفسیری خوب اینجا هست که مثلا از صادقین، المنفقین، المستغفرین بالاسحار جلوتر از صابرین رو میگه. چرا این چنینه؟ این انشالله باشه برای بعد. انشالله خدا به هممون توفیق بده که خیلی کوتاه این عمر، خیلی کوتاه، اتفاقا عرض کردم در همین مجلس هست که مرحوم شیخ مفید ظاهرا، حالا من طول ندادم ایشون طول داده که نقل میکنه، داشت حضرت داوود رد میشد یا حضرت یحیی، شک الان شک کردم، حضرت داوود ظاهرن، دید یک خانومی خیلی عجیب گریه میکنه، ناله میکنه، رفت گفت چرا گریه میکنی؟ گفت این قبر پسر من هست، زود از دنیا رفت. ازش میپرسه چند سال عمر کرد؟ گفت 360 سال. خیلی زود از دنیا رفت. گفت که مادر خیلی هم زود از دنیا نرفته، آخر از زمان جمعیتی میاد که زیر 100 سال زندگی میکنن اکثرن. بعد سوال میکنه که آیا اینا خونم میسازن در این دنیا برای 100 سال عمر کردن؟ کن نه دیگه، خیلی خانه سازی و باغ سازی و این چنین چیزها نیازی نیست. ظاهرن اون زمان میانگین عمرها هلوش 1000 سال بوده، این 360 سال را که انه بدترش را ناکام میدونسته، نوجوان میدونسته. این است میخوام نرز کنم برای این عمر کوتاه به قولون پیر زن به حضرت داوود که آیا برای 100 سال عمرشون خونه میسازن. حالا اگر این زمان بود آدم میگفت بهش که نه تنها خونه میسازن، چه خونه هایی و چه رقابت هایی و چه عداوت هایی و چه، در هر صورت در از این شبهای طولانی سروران عزیز من شما را خیلی دوست دارم و عرض میکنم استفاده بکنید، حداقل این مصداق این از صابرین و صادقین تا برسه و المستغفرین بالاسحار در بعضی از روایات هست که حداقل 1 سال کسی اگر سحرخیزی بکنه، در بعضی از روایات حداقل 3 سال اگر سحرخیز باشه، نماز شب بخونه، اون 70 بار استغفار رو داشته باشه، مصداق آیه قرار میگیره. انشالله که همه شما همت بلندی داشته باشید، تصمیم بگیرید، عمر خیلی سریع و خیلی سریع میگذره. و خدمت شما نیستم، جای تبلیغی که رفته بودم 10 سال پیشم یه بار رفته بودم، این دفعه رفتم دیدم که خیلی ها که میپرسن فلانی کجاست، فلانی کجاست، دیدم تعدادی از دنیا رفتن. این است که سریع میگذره این عمر. انشالله که از این سرمایه بسیار ارزشمند خوب استفاده بکنم. عذرخواهی میکنم طول کشید، چون اولین روز بحثمون بود، خواستم که مبارک باشه به برکت این آیات و روایاتی که از اهل بیت خوندیم. خیلی خوبه روایاتشون، بله هر ستاشون روایات، بسیار روایات، شاید بالای 90 بارای چرا از کردم از شیخ مفیده، بله بله کاملا، اتفاقا یک روایت بی سند نیست، ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان تا میرسه به معصوم، نیست مرسل و مکتوع و مرفوع اصلا نداره، اصلا. خیلی اگر شاید الان ممکنه برید یکی دوتا ببینید، بالای 90%، 95%ش من اصلا مرسل ندیدم، مکتوع ندیدم، اکثرا مسند هست و خصوصا نرز کردم اوتادی مثل شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی، انشاءالله خدا همشون رو غریق رحمت کنه و توفیق بده که ما از این ارواح مطهره که زحمت کشیدن استفاده بکنیم. خب ما در بحث اصولمون خاطر شریفتون باشه رسیدیم بحث دو نوع تعارض را مطرح کردیم، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. تعارض غیر مستقر اسمش با خودشه، تعریفی شده یزول و تعارض و فیه به ادنا تدبرن فیه ما. مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی چنین تعبیراتی دارن. تعارض غیر مستقر معلومه، تعارضی است که یزول و تعارض و فیه ما، اگر دو تا خبر با هم تعارض داشته باشن یا سه تا چهار تا خبر با هم تعارض داشته باشن، یزول و تعارض و فیه ها به ادنا تدبرن، با یه مختصر تدبر کردن زایل میشه تعارض. پنج شیش موردش رو سال قبل خوندیم دیگه، تکرار نمی کنیم. مثل تعارض بین عام و خاص، بین مطلق و مقید، بین وارد و مورود، بین حاکم و محکوم، بین نص و ظاهر. دو تا خبر، خب یکی میگه اکرم العلماء، دیگری میگه لا تکرم العالم الفاسق. خب در عالم فاسق اکرم العلماء میگه چون از علماست واجب الاکرام. لا تکرم الفساق من العلماء، یا لا تکرم العالم الفاسق، میگه محرم الاکرامه لانه فاسقون. خب تعارض به وجود میاد، اون دو تعارض غیر مستقره، تعارض بدوی هست. میگیم که نه، یکی ازهر یکی ظاهر، یکی خاص یکی عام، با خاص به عام تخصیص میزنه. یا روایتی میگه اگر فلان گناه را مرتکب شدی اعتق رقبتن، روایت دیگری میگه لا تکرم رقبتن کافرتن. خب آقای زید فلان گناه را مرتکب شده، رفته بازار، حالا میخواد رقبه ای رو بخره آزاد کنه، میبینه که رقبه کافره مثلا 5 میلیون تومانه ولی رقبه مؤمنه 10 میلیون تومان. خب چکار کنه؟ عتق رقبتن مطلقه، میگه خب همین کافیه، رقبه است دیگه. امام فرموده عتق رقبتن هاذه رقبتون ولو کافرتون، ولی رقبتون. ولی از اون طرف اون روایت دیگه میگه لا تعتق رقبتن کافرتن، یا میگه عتق رقبتن مؤمنتن. اینجا تعارض بدوی وجود داره، به وجود میاد. با ادنا تدبر معلوم میشه که نه، اون مقید، این مطلق، مقید از هر مطلق چیه؟ ظاهره. از هر مقدم بر ظاهر میشه. این است که بین العام و الخاص، بین المطلق و المقید، بین الوارد و المورود، بین الحاکم و المحکوم تعارض ابتدایی به وجود میاد. ولی با یه مختصر فکر کردن به اهل عرف عرضه بکنیم، اهل عرف میگه که نه، اینا با همدیگه هیچ گونه تعارضی ندارن، یکی مبین دیگریست، مفسر دیگریست، این داره معنای اون رو توضیح میده. اینو میگن تعارض غیر مستقر، قابل جمع بین این دوتا خبر. یعنی هیچ یک از این دوتا خبر را شما کنار نمیگذارید، یکی دیگری را تفسیر و توضیح میده، بهش میگن جمع عرفی، جمع دلالی. یعنی بین دلالت این دوتا خبر شما جمع میکنید، هر دوتا عمل میشه در عام و خاص و مطلق و مقید و وارد و مورود و حاکم و محکوم، مسئله این طوریست. اما گاهی تعارض، تعارض مستقر، تعارض مستقر. در تعارض مستقر هر سه شما فکر بکنید میبینید نه، بینهما تعارضون جدن مستقر برقرار شده، ریشه دار شده، نمیشه به راحتی جمع کرد بین این دوتا. مثلا فرض بفرمایید که یک روایت میگه اگر شما رفتید دریا غواصی کردید، مثلا اگر 5 دینار به دست آورده، چیزی به دست آورده، دری به دست آورده به اندازه 5 دینار ارزش داشته باشه، زکات داره، نصابش 5 دینار. روایت دیگر میاد میگه 20 دینار ارزش داشته باشه، نصاب زکاتش هست. خب این دوتا بالاخره این غواصی که کرده چیزی به دست آورده، این موضوع یه حکم باید داشته باشه. نصاب یا 5 دیناره یا 20 دیناره، به عنوان مثال دارم عرض میکنم. موضوع دوتا حکم نمیتونه داشته باشه. تعارض، تعارض مستقر هست، تعارض مستقر هست. با ادنا تدبرن تعارض مرتفع نمیشه. اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا چه کار باید کرد؟ برای حل این موزل و مشکل که البته در فقه هم ثمره خیلی زیادی داره، چون ادله با هم تعارض زیاد میکنن. تعارض اگر مستقر شد چه کار باید بکنیم بین این ادله، بین روایات؟ اینجاست که بحث دیگری مطرح شد که خب اون دلیلی که ما به عنوان حجت این ادله اتخاذ کردیم، اون دلیل آیا دلیل لبی هست یا دلیل لفظی؟ دلیل لبی میدونه دیگه، مثل اتما، سیره عقلا، اینا دلیل لبی هن. دلیل لفظی مثل مثلا آیات قرآن، آیه نبع، آیه نفر، اینا دلیل لفظی هن. فرق بین این دوتا چیه؟ آفرین. در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. چرا در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد؟ یه برای اینکه مختصری داره، جوابش همینه که دادی، دا از همین جواب این جوابم در میاد. آها، چون در دلیل لبی اطلاق نیست. جواب صحیح فنیش اینه، در دلیل لبی اطلاق نیست، لذا در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ولذا اگر ما دلیل حجیت روایات رو اگر اجماع بدانیم یا سیره عقلا بدانیم، این اطلاق نداره. به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم. به قدر متیقن اکتفا بکنیم یعنی چه؟ یعنی این دلیل اون روایت ها رو حجت میدونه که تعارضی در بین نباشه. تعارض در بین باشه، هیچ کدومشون حجت نیست. آیا دلیل ما بر حجیت این روایات و این ادله متعارضه دلیل لبیه یا دلیل لفظی؟ اگر دلیل لبی باشه دیگه مشکلی نیست، میشه ادعا کرد به قدر متعقن باید اکتفا کرد. قدر متعقن هم اون زمانیست که تعارض نباشه. اما نه دلیل لفظی باشه، دلیل لفظی اطلاق داره. اگر قائل باشیم که آیه این نبع دلالت میکنه خبر عادل حجته، اطلاق داره این. چه یک خبر عادل باشه، چه 2 تا 3 تا 4 تا باشه که با هم تعارض میکنن، همه را شامل میشه، اطلاق داره. آیه نفر را یا آیه ذکر را یا سایر ادله را اگر ادله لفظیه دلیل بر حجیت باشه، در اینجا ما اطلاق خواهیم داشت. اطلاق شامل صورت تعارض ادله را هم میگیره. خب پس بنابراین ما در برابر چند حجت قرار داریم. یه حجت میگه نصاب زکات اینه، یه حجت میگه نصاب زکات آن هست. یکی مثلا 5 دینار مشخص میکنه، یکی 20 دینار. اینجاست که اگر کسی رفته در غواصی 15 دینار به دست آورده، دلیل 20 دیناری میگه شما زکات به گردنت نیست، دلیل 5 دیناری میگه چرا زکات به گردنت هست، چون از حد نصاب گذشته. پس بالاخره آیا این زکات اینجا برای این واجبه یا نه؟ میبینید این یه موضوعی است، دو تا حکم متضاد، واجب است یا واجب نیست، این دوچار مشکل هستیم. و دلیل هم دلیل لفظی است، اطلاق صورت تعارض ادله را میگیره. اینجا چیکار باید کرد؟ یه مرحله جدید بحث این است که خب این سوال پیش میاد، مقتضای قاعده اولیه چیه؟ مقتضای قاعده اولیه چیه؟ یعنی ما باشیم هیچ گونه آیه‌ای روایتی برای بیان و حکم نداشته باشیم، عقل اینجا چه حکم میکنه؟ عقل حکمش چیه؟ مقتضای قاعده اولیه چیه؟ اینجاست که اختلاف نظر وجود داره. مرحوم آی آخوند، مرحوم محقق اصفهانی و برخی دیگر از بزرگان، مرحوم ناینی، اینا می‌فرمایند که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست. همون جمله معروف ازا تار ازا تساقط ها. چرا تعارضا تساقطا؟ چراش رو خیلی خلاصه عرض میکنم. بیان مرحوم محقق اصفهانی در جلد 5 نهایت الدرایه که میدونید یکی از کتابهای بسیار دقیق در اصول که فهمش هم خیلی دقت میخواد، نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی است. در جلد 5 صفحه 285 میفرماید که دو تا دلیل که با هم تعارض کردن، فرض این است که شما دلیل لفظی بر حجیت این ادله دارید و دلیل لفظی بر حجیت اطلاق داره، هم اینو گرفته هم اون را گرفته، هر دو تا رو علی‌السویه دلالت بر حجیتش کرده، شما با این دوتا حجت مواجه هستید، میخواید چه کار بکنید؟ یا باید بگید هر دوتا حجت، به هر دوتا من میخوام عمل کنم، این میشه التزام به متناقضه. ای یکی میگه به این 15 دیناری که غواصی کرده به دست آوردی واجب، دیگری میگه واجب نیست، به هر دوتا بخوای ملتزم بشی عملا چیکار میکنی؟ التزام به متناقضه میشه، فهو و باطلی نمیشه. اگر بگی که یکی معین را من انتخاب میکنم، خب این ترجیح بلا مرجحه، اونی که میگه واجبه انتخاب میکنم، به چه دلیل؟ اونه که میگه واجب نیست انتخاب میکنم، به چه دلیل؟ این انتخاب بکنه میشه ترجیح بلا مرجح، فهو ایزن باطل. یکی مخیر را انتخاب میکنم، دلیل نداریم که، دلیل نداریم شما یکی مخیر را انتخاب بکنی، چون ادله چیزی معین را مشخص میکنه و حجت میکنه، نه یکی مخیر. پس التزام به هر دو، التزام به متناقضین، التزام به یکی معین ترجیح بلا مرجح، التزام به یکی مخیر بدون دلیل ملتزم شدنه. خب پس راهش راهی نمون به این که بگیم به هیچ کدومش ملتزم نیست، هر دو تساقط می تار از آتساقت ها، راهی غیر از این نمیمونه. این بیان مرحوم محقق اصفهانی است در جلد 5 نهایت و درایه صفحه 285. اونطور مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اینجا میفرماید که نه، ما میتونیم استکشاف بکنیم تخییر را در اینجا، تخییر را میتونیم استکشاف بکنیم. میبینم چقدر وقت داریم به بله خب پس بنابراین اگر این چنینه روز اولمونم هست، بیان مرحوم آقای خویی را انشاءالله به فضل اللهی میگذاریم برای فردا. آقای خویی میخواد اثبات بکنه که نه، یکی از این دوتا را ما به طور مخیر میتونیم انتخاب بکنیم و تناقضم لازم نمیاد و بدون دلیلم نیست، میتونیم از همون اطلاق دلیلی که صورت متعارض این رو گرفته مشکلمون رو حل کنیم. انشالله باشه برای فردا. انشالله دیگه فردا بحث اخلاقی هم نخواهیم داشت، بحث فقه اصولمون رو تقسیم میکنیم انشالله که بله دیگه انشالله چهار و نیم امروز
شش تقریبا
ان شاء الله فردا به فضل الهی ان شاء الله چهار و نیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.